بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 24 سطر 8. و این کان لکفت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات و بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجم فی کل جهت فکان جسمان. بعدش دیگه جواب این میفته متن بعدی. این قسمتی که خوندم این شرطیه و جمله شرطیه بود، جوابش تو متن بعدی. میخواییم تالی دوم از اون قیاس استثنایی که در ابتدا از شد ذکر بکنیم و ثابت کنیم که تالی دوم هم باطله، تا نتیجه بگیریم که مقدمی که هر دو تالی مفروضش باطلند. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، سه تا مطلب از جلسه گذشته دارم که عرض میکنم. مطلب اول اینه که گفتیم در رد فخر رازی، گفتیم نقطه هایی که در انتهای خط شعاع در دایره داریم همه بر هم منطبق میشن. خطوط کثیره ای در دایره رخ میکنیم، این خطوط وقتی به مرکز میرسن همه انتهاشون در یک نقطه که نقطه مرکز جمع میشه، ولی به خاطر اوصاف مختلفی که بر اثر محاذات با خطوط مختلف دارند مختلف می شوند. توجه کنید که شبهه‌ای که برای وضعیت پیش آمده برای شما پیش نیاد. نمیگیم این شخص نقطه متعدد می شود، نمیگیم شخص نقطه متعدد می شود به برکت تعدد خطوط، و نمیگیم ماهیت نقطه متعدد می شود، فقط میگیم وصف نقطه متعدد میشه. از یه دیروز سوالی که میکردن معلوم بود اشتباه کردن. ما نمیخوام بگیم سلام علیکم نقطه ماهیتش متعدد میشود یا شخصش متعدد میشود، بلکه میخوام بگیم اوصافش متعدد میشه. مثلا فرض کنیم ما که اینجا نشستیم میگیم که خودمون رو نسبت به این در میسنجیم، نسبت به این دیوار، نسبت به مقابل، نسبت به مابرا، میشه چهار تا نسبت. با این چهار تا نسبت چهار صفت پیدا میکنیم، میشین مثلا فرض کنید پشت در، جلوی دیوار، مقابل کذا، این چهار تا صفت پیدا میکنیم، نه چهار تا ماهیت میشین و نه چهار تا شخص میشین. با مقایسه کردن شیعی با شیعی دیگر شخص چند تا نمیشه. وقتی ما شیعی رو با چند تا شیعی مقایسه میکنیم اضافات متعدد میشه، نه اشخاص متعدد بشن و نه ماهیت متعدد بشه. بنابراین این نقطه که فرض کردیم در جلسه گذشته توضیح شده دیم، این نقطه بر اثر محاذات با این خطوط مختلف اوصاف مختلف پیدا میکنه، نه ذات مختلف یا شخص مختلف.
ما هم
مفرد
میکنیم
چون
ما در تشخصمون در شخصیتم
تمام میکنیم، نه اصاف مختلف اگر تمام عوارض رو عوض کنی شخص عوض میشه، اما اگر بعض عوارض مفارقه رو عوض کنی شخص عوض نمیشه. ما یکی از عوارضمون اینه که شادابیم، چند روز بعد که پیر شدیم میشیم فرسوده، این عوارض عوض شد، شخص عوض نمیشه. بله به اون دید عقلی شخص عوض میشه، ولی به دید معمولی که ما در فلسفه هم به اون دقت کار نداریم شخص عوض نمیشه، چون استمرار همون قبل. الان هم وقتی ما اضافاتمون عوض میکنیم شخص عوض نمیشه، و الا اگر با تعویض اضافات شخص عوض میشد خیلی مشکل پیش میامد. خدا به تمام خلایق اضافه داره. خالق من است، خالق شماست، خالق اوست. قبل از این که من دنیا بیام خدا خالق من نبوده، قدرت بر خلق من داشته ولی خالقیت نسبت من براش نبوده، و بعدم که من مردم خالقیت از نسبت من تمام میشه. اگر بخواد این تعویض اضافات ذات رو یا شخص رو عوض کنه، این همه تغییرات در اضافات خدا رو متغیر میکنه. خیلی مشکل، حتی شما خیلی مشکل دادن والدن به نقطه کار نداشته باشید. شما جواب منو بدید، اگه اینجا روشن بشه نقطه هم روشن میشه. شما میخواد در نقطه که یه مطلبی است مبهم مطلبتون رو حل کنید، مشکل در جای دیگه باید روشن بشه، باید بیان سراغ نقطه. بله، نقطه ای که اوصافش فرم میکند همون شخصی است که این اوصاف قبلی اوصاف دیگری داشته. این نقطه ای که الان محاذی قرار داده میشود با این خط، همین نقطه ممکنه خط رو بردارید محاذی قرار داده بشه با خط دیگه، ولی این نقطه همون نقطه است، عوض نشده، عارضش عوض شده، عارض عوض شده نه شخص. شما بین عارض شخص فرق بذارید، عارض عوض شده، شخص عوض نشده. خب این واضحه دیگه، این احتیاج به توضیح هم نداره که خود شخص نقطه همون است که بوده الان هم هست، عارضش عوض شده. پس روشن شد که ما که در اون جلسه در جلسه دیروز گفتیم که این نقطه اوصاف مختلف پیدا میکنه و به توسط اوصاف مختلف مختلف میشه و متعدد میشه، منظور این نیست که شخصش متعدد میشه، منظور این نیست که ماهیتش متعدد میشه، منظور این که اوصاف متعدد میشه و با تعدد اوصاف میگیم خودش متعدد شد، در حالی که اون شخص به شخصیت و ماهیت عوض نمیشه. ولو شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض دیگه تغییر کرد، شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض بعدی شدن دو تا. شاید شما نظرتون به همینه، این باشه که ما همین ادعامونه، شخص عوض نشده، شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض دیگر شدن دو تا. این مسئله اول. مطلب دوم، گفتیم که کسانی که معتقدند به این که اجزا تجزیه میشه، کسانی که معتقدند به این که جسم مرکب از اجزای لا تجزا، با نظامی ها که معتقد بودند به ترکیب جسم از لا تنها مباحثه ای کردند و در مباحثه نظامی ها اون گروه اول رو با اون مثال سنگ آسیا رد کردند. یه توضیحاتی داریم که گفتن اگر حرف شما درست باشه اون دایره بزرگ باید سریع‌تر حرکت کند، دایره کوچک لطیف‌تر حرکت میکنه، بعد اون به توسط این حرکت بطی جز تقسیم میشه که توضیحاتش قبلا گذشت. طرفداران جز الایت اجزا برای اینکه جز الایت اجزاشون باطل نشه گفتن نخیر، جز تجزیه نمیشه. این دایره پایین حرکتش بطی میشه، دایره بالا حرکتش سریع میشه. وقت معنا کردن حرکت بطی رو که دایره پایین مدتی نیسته و دایره بالا دائما حرکت میکنه، دایره بالا از حرکت نمیفته ولی دایره پایین لحظه به لحظه نیسته، لذا عقب میفته، دایره بالا سرعت میگیره، دایره پایین کند میگه. من در توضیح بحث گفتم که و بعد برشون اشکال کردم که پس بنابراین لازمه که این سنگ جدا باشه، دایره پایینش از دایره بالاش جدا باشه و جدا بودن یک امر یک پاسه باطله. بر قول به تفکک رها دو تا اشکال وارد میشه. یک اشکال این که لازم میاد سنگ یک پارچه از هم جدا بشه که همین اشکال در کلام خواجه مطرح بود، یک اشکال دیگه این که لازم میاد که شیء متحرک در حین حرکت هی بایسته و این تخلل سکونات در یک حرکته و تخلل سکونات در حرکت محاله. پس دو تا محال بر این قول مترتبه، یکی تفکک رها یعنی جدا شدن سنگ یک پارچه که پایینش به ایسته بالاش حرکت کنه، یکی این که خود اون دایره پایینی که حرکت میکنه در لا بلای حرکت سکون داشته باشه و این تخلل سکونات در حرکاته. هر دوش باطله. من جواب دادم که بنابر قول به این که جسم از اجزا ترکیب شده و واقعا متصل نیست، تفکک روح اشکال نداره، چون واقعا جسم متصل نیست. چون واقعا متصل نیست، از اون جای شکاف ممکنه حرکت ها مختلف بشه، اون بالایی سریع‌تر بچرخه، پایینی بطیع‌تر بچرخه، و ما نفهمیم، ما همه رو یک پارچه ببینیم. این جواب من جواب از تفکک رها بود، جواب از اون تخلل سکونات بین حرکت نبود. اون محال به حال خودش باقیه، من نخواستم اون رد کنم. خواجم اون اصلا مطرح نکرده بود، اون یه محالی بود که خواجه مطرحش نکرده بود و منم ردش نکردم. اون محالی که مطرح شده بود که تفکک رها بود، اون جواب دادیم. توجه داشته باشید، جوابی که ما دادیم جواب از اون اشکالی بود که خواجه مطرح کرده بود، نه اشکالی که وارد بود و خواجه مطرحش نکرده بود. اینم مطلب دوم که خواستم زمینه کنم به بحث گذشته. مطلب سوم که مربوط به گذشته است، عبارتی است که اول جلسه گذشته سوال شد و من مماشاتن قبول کردم. در صفحه 22 آخرین سطر متن مصنف این بود، یعنی متن قبلی مصنف، فإذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا من آحاد لیس له حجم ازید. من اینو اینطور گرفتم که مؤلفا خبر کان باشد، لیس له صفت مؤلف باشد نه صفت آحاد، ضمیر له هم به مؤلف برگردد نه به آحاد. من اینطوری معنی کردم. بعضی از آقایون دیروز سوال کردن که چه عیب داره که مؤلفا رو مربوط به یؤخذ بگیرید و لیس له حجمون رو خبر کان قرار بدید. من گفتم مشکلی نداره، ولی مطلب بنابر هر دو تقدیر یکسان معنا میشه. بعد که مراجعه کردم دیدم نه، اشکال داره، همونی که اول عرض کردم درسته. یعنی دیروز اون قبولی که کردم باید قبول نمیکرد. مؤلفا نمیتونه نائب فاعل یؤخذ باشه چون منصوبه. یؤخذ به کجا؟ مفعول اولش به کجا میخوره؟ یؤخذ زمین نداره. کل متناهم یؤخذ منها مؤلفون، یؤخذ منها خیلی خوب. این بمیون منها نمیذاره که زمین یؤخذ زمین داشته باشه. چطوری شما میتونی یؤخذ رو زمین باشه؟ کل متناهم که یؤخذ و
کل متناهم من الکسرن یؤخذ مؤلفن، در حالی که مؤلفش یا مفعول دوم برای یؤخذ میگیم، این به صورت مؤلف در نظر گرفته بشه. بعد تازه خواجه همین کار کرده، اذا اخذ مؤلفن.
نه خواجه رو بعدا خواهم گفت، خواجه مشکلی نداره، خواجه مشکل نداره، چون ضمیر اخذ برمیگرده به کل عدد. بنابر عبارت خواجه اینطوره، کل عدد متناهی من الکسره اذا اخذ اون عدد مؤلفه، کل متناهی یو اخذ من الکسره مؤلفه،
یعنی اخذ شده به صورت مؤلف، به صورت مؤلف و مرکب در نظر گرفته شده.
ایشون نمیخواد اینو به جهان، چون اگر مؤلف در نظر گرفته باشه، اگر مؤلف در نظر گرفته باشه به اون نهایت نرسیده. ایشون میخواد
همین اشکال که اولی که راش کردم همین بود، چون که
خب جوری معنی میکنی چه اشکال وارد میشه؟
نه فکر متن چیزم هست، خواجه هم شاهد دارم خود دارم همینجوری گفته. الان تو متن خواجه میگه که اول و تقریب اون کل و عدد متناهه، شما فهمیدید واحد عدد بهش اطلاق نمیشه، عدد به بیشتر از واحده. پس ما میگیم یک کثیری رو از اون کثرت جدا کردیم، مثلا این جسم کثیر رو یک کثرتیش رو جدا کردیم، اون کثرت متناهیش رو داریم بررسی میکنیم. خواجه هم پاورقی میگه که لوکان فل جسم کثرتون غیر متناهیتن لکان فیه کثرت و متناهیت فل کثرت و متناهیت و فیه اما علایتون حجم نزیر من حجم رو از بلا
بله
این کثرت متناهی ما بحث میکنیم ولی شما بحث بودید بی واحد
واحدی که دارای کثرت دیگه واحدی که دارای اجزاه بنابر قول آقایون
خب اگه ابتداعا بحث ببریم کثرت متناهی که همه قص گفته دیگه اونجوری میشه مفهوم معنا کرد
اگر مؤلفاً رو اگر اونجوری که الان شما دارید فرض میکنید که ما از این کثرت یه مؤلفی رو انتظار بکنیم و وقتی یه اخذ رو این کل متناهن مؤلفاً بازم مؤلفاً مفعول دوم نمیشه تمیز میشه مثلا حال میشه تمیز میشه علاوه اگر ما نایفایل یه اخذ رو نگیریم اشکالی برش وارد نمیشه میشه قبولش کرد ولی اونی هم که عرض کردم که مؤلفاً رو خبر کانه قرار بدید اونم مشکلی نداره اگر بهتر نباشه یا اقل بدتر نیست
خب اون بحثی ها چیش نیازه بله. بحث شد
بحث
اینا اومدن میگن که واحد بی نهایت و شما فرمودید اینا میگن که یک سا واحد بالفعل ختم شد ما اون واحد بالفعل رو برداشت میکنیم میگیم که دوباره از کثرت تشکیل شده از وحدات تشکیل شده ما دیگه بخاطر اینکه اینم نگیم همون میگیم که کثرت متناهی و از اون نامتناهی یا اون کثرت متناهی بزرگتر جدا میکنیم اون مورد بعدش رو قرار میدیم
بله حرف همینه که واحدی که ما بهش میرسیم اون واحد باز مشتمل بر افرادی هست واحدی که ما میگیم نه واحدی است که هیچ فردی توش نباشه اون به قول شما اون دیگه عدد نیست
جزلاست که یه واحد به همچین واحدی نمیرسیم که توش کثرت باشه اینا وقتی میگن یک جزلا یعنی که دیگه واحد
علایه حال اشکال حد و صورت باره به چشمی که واحدی که شما میفرمایید من گفتم اون رو اخذ کنین چه اون مؤلفی که خودتون دارید اخذ میکنید هر دو بالاخره دارای اجزای بی نهایت در هر دو داره اجزای بی نهایت اون که شما میگید تازه بیشتر
من میگم طبق نظر چیز قول نظام که میگه به اون واحد یتجزا میرسیم دیگه به اون واحد یتجزا رو نظام نمیاد بگید که خودش هم از چیز تشکیل شد از وحدات تشکیل شد
چرا؟ اونم میگه تشکیل اونم میگه تشکیل شده چرا؟
تعدادشون نامتناهی میگیرن نه اجزایشون
تعداد چی رو؟ تعداد به حدات رو؟
تعداد به حدات نامتناهی چیز
خود اون واحدی که الان شما گرفتید اون دیگه اجزا نداره؟
نداره
چرا؟ اگه نداشته باشی که به نهایت نمیشه اگه نداشته باشی نمیشه
نه خب ما هم نمیخواییم بگیم که قولشون باطل به خاطر همین که نمیشه ولی راه رسیدن
پس اینا گفتن ما میگیم باطل حالا علایه حال اگر شما مؤلفاً رو نای فایل نگیرید این نگیرید باز فرموشون درسته اگر مؤلفاً رو نای فایل بگیرید اشکال داره حرفتون ولی اون عرضی که بنده کردم اشکالی نداره مؤلفاً رو خبر کار قرار بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد اینم که شما فکر میکنید مشکل ظاهراً برش مترتب بله خواجه مؤلفاً رو مفعول دوم اخذه گرفته ولی در عبارت خواجه کانه نداشت حالا اگر عبارت خواجه مؤلفاً مفعول دوم اخذ شده دلیل نمیشه که عبارت مصنف هم این باشه چون عبارت مصنف کانه داره میتونیم مؤلفاً رو خبر کانه بگیریم میتونیم هم اونطور که شما گفتید بگیریم اما فکر میکنم اونطور که مؤلفاً رو خبر کانه بگیریم صافتر بشه خب مطلب تموم شد این مطالب سگانه‌ای که مربوط به جلسه گذشته بود تموم شد حالا وارد بحث امروز میشیم برای اینکه بحث امروز روشن بشه من ناچارم که قیاسی رو که تشکیل دادیم دو مرتبه تکرار بکنم تا تالی دومش رو که مورد بحث امروزمونه بتونم توضیح بدم ابتدا یه مقدمه گفتیم که اگر هر کثرتی مشتمل است بر متناهی و هر کثرتی مشتمل است بر واحد یعنی بالاخره اگر چیز کثیری داشتیم وقتی اینو تحلیلش کردید به متناهی و واحد میرسید به طوری که اگر دوباره این واحد رو با وحدات دیگه جمع کنید بشه دوباره اون نامتناهی این کثرتی که داشتید پس هر کثرتی رو به تحلیل به واحد منتهی میکنید و همچنین هر کثرتی رو با اجتماع وحدات تشکیل میدید. پس هر کثرتی مشتمل بر واحد و متناهی هست. این مقدمه بود که ما گفتیم. بعد شروع کردیم به بحث، گفتیم اگر ما متناهی که به دست آوردیم که دارای آحادیست، اگر این متناهی که ما به دست آوردیم دارای آحاد باشد، این یا خود همین متناهی حجمی بیشتر از اون وحداتی که در ذهنش هستند دارد یا حجم بیشتر ندارد. یعنی مثلا این متناهی که ما گرفتیم فرض کنید مشتمل بر 10 جزئه، اون میگه بی نهایت جزء، ولی ما فرض میکنیم که مشتمل بر 10 جزئه. این 10 جزء یا حجمی دارند و این مجموعه 10 حجم بیشتری از هر یک اینها داره، یا نه حجم مجموعه با حجم هر یک از این 10 تا برابره. غیر از این دو راهی نداریم، یعنی یکی از این دو تا اتفاق میفته، یا حجم مجموع بیشتر از حجم وحدات یا بیشتر نیست. وقتی امر و دایره به نفی اثبات میکنیم دو فرض بیشتر نخواهیم داشت. گفتیم اگر حجم مجموع بیشتر از حجم وحدات نباشد، لازم میاد که ما هر چقدر هم که این اجزا رو با هم ترکیب کنیم به یک جسمی و به یک مقداری نرسیم، در حالی که ما به جسم و مقدار میرسیم و حجمی و جسمی تشکیل میشه. پس این تالی اول باطله. تالی دوم اینه که حجم مجموع اضافه باشد بر حجم وحدات. این الان میخوام بحث کنیم. قیاس به این صورت است: اگر هر متناهی که ما اخذ کردیم اون متناهی دو مرتبه مؤلف باشد، اگر اون متناهی مؤلف با اگر متناهی بسیط بود مؤلف نبود، رسیدیم به آخر دیگه این آخرین جزء ما بود، با تشکیل اینها اجزای متناهی درست میشه. اما اگر نه، ما هنوز اجزای متناهی به مجزای متناهی نرسیدیم، همین جزء متناهی که به دست آوردیم این مشتمل بر متناهی ها بود، مشتمل بر اجزا بود، یا سوال میکنیم یا اینکه این اجزا با اون مجموع در حجم تفاوت دارن، به این معنا که حجم مجموع بیشتر از حجم افراده، بیشتر از حجم اون اجزاست، یا تفاوت ندارن. اگه تفاوت نداشته باشن یه تالیست، تفاوت داشته باشن تالیه دیگره. تالیه تفاوت نداشتن رو باطل کردیم تا حالا. حالا میخوام بپردازیم به اون تالیه بعدی که قبلا گفته شده. از اون کثرت متناهی یا نامتناهی کثرت متناهی گرفتی. فرضمون این بود که هر کثرت متناهی یا نامتناهی بالاخره به یک متناهی میرسه. اون متناهی که بهش رسیدیم الان مورد بحث قرار میگیره، همون واحد و متناهی که اونم از آحاد تشکیل شده. بود
تاریخ
نه یا آقا تجمیدارن یا حجم نه الان دقیق تره. اون حرفم که قبلا میزدم درست بود، الان دارم دقیق تر میگم. یا حجم مجموع اضافه است بر حجم آهاد، بفرمایید آهاد حجم دارن یا نداره. خب اگه آهاد حجم نداشتند، حجم مجموع اضافه بر حجم آهاد بمیشه. اگر مجموع اگر آحاد حجم داشتن، حجم مجموع اضافه بر آحادش. اون عرضی که قبلا داشتن با عرضی که الان دارن فرقی نداره. الان یه مقدار دقیق‌تر و واضح‌تر برام حرف می‌زنن. بله مطلب همونه. یا حجم مجموع اضافه نیست بر حجم آحاد، یا حجم مجموع اضافه هست. اگر حجم مجموع اضافه نباشد، اون تالیس که قبلا بحث کردیم باطلش کردیم. گفتیم لازم نیست که مقداری تحصیل نشه، جسمی به وجود بیاد. اما در صورتی که حجم مجموع اضافه باشد بر حجم آحاد، دیگه اشکال قبلی وارد نیست که ما اجزا رو کنار هم جمع میکنیم جسم درست نمیشه، بلکه در اینجا اگه اجزا رو کنار هم جمع کنید جسم درست میشه، اخ مشکلی که میخوان بحث کنیم مشکل دیگره. مشکلش این است که ما این متناهی رو مشتمل بر اعدادی دیدیم، مشتمل بر اجزایی دیدیم. بعد این متناهی قابل است که اجزای دیگر بهش اضافه شود و با اضافه شدن اجزا جسمی تحقق پیدا کند. پس اون یه جزء الان هست، یه جزء متناهی، اینو الان داریم، این رو میتونیم تبدیلش کنیم به جسم. چطوری میتونیم تبدیلش کنیم به جسم؟ وقتی کنار این متناهی که این جزء که جزء متناهی است، یه جزء متناهی دیگر رو بذاریم در ردیفش، بذاریم، دو تا جزء درست میشه. ولی با آمدن دو تا جزء فقط طول حاصل میشه، فقط طول حاصل میشه. اگر در زیر این دو جزء دو جزء دیگر قرار دادیم، عمق هم درست میشه. اگر جلوی این دو جزء در ردیف این دو جزء دو جزء دیگر قرار دادیم، عرض هم درست میشه. این که میگم با دو جزء قرار بدیم، در مقابل مثلا دو جزءی که طول است باید دو جزء قرار بدیم تا عرض درست بشه، نه یه جزء. ولی اگه یه جزء قرار بدید، یک تیکش عرض درست میشه، یک تیکه دیگه‌اش خالی میمونه. چون طرف طول دو جزء داشتید، عرضم باید همون اندازه که طول رو پر کنه. بنابراین اونجا هم دو جزء میذاریم. عمق هم همینجور. وقت عمق چهار تا میشه. در طول دو تا، در عرض هم دو تا، در کنارش ما اگه بخوام عمق درست کنیم، با چهار تا زیر این چهار تا بذاریم. پس حد اقل جسم، دقت کنید این مطلبی که بعداً باش کار داریم، حد اقل جسم، جسم مرکب از هشت جزء دیگه، از این کمتر ما نداریم. کمتر از هشت جزء جسم درست نمی کنه. خب حالا ما میاییم جسم رو درست می کنیم، فرض کنید هشت جزء براش درست می کنیم. بله خالی بمونه جسم دیگه نیست. عرض کوچیکتر میشه. پس شما در واقع دارید یه طرف رو عرض درست میکنید، اون طرفی که عرض درست میکنید دیگه طول نداره. یا طولش رو از بین میبرید، اگر مثلا هفت بذارید، هفت جزء بذارید، یا طول از بین رفته، یا قسمت طول از بین رفته، یا عرض از بین رفته، بالاخره کمتر از هشت نمیشه. حالا دقت بکنید بعدا روشن میشه براتون. بله هشت میشه، یه مثال هشت گوشه داره. حالا هشت جز ما میگیم جسمی کمتر از هشت جز نداری. حالا حساب کنید بعدا هشت میشه، بعدا با فراغت حساب کنید میگیم هشت میشه. خب پس یه جسمی که میخوام درست کنیم کمتر از هشتا نداری. اگه حساب کنیم یه وقت تموم میشه، یه بار دیگه خودتون حساب کنید. ببینید دو تا جزء رو کنار هم بذارید، یه خط طول درست میشه. این نه عرض داره نه عمق داره، چون جزء ها فکر نکنید حالا یک دو تا سنگ قلمبه رو ما کنار هم گذاشتیم، اون که از اول خودش طول عرض و عمق داره. نه، دو تا جزء که به قول شما لایتجزاست، اون دو تا رو کنار هم بذاریم فقط طول درست میشه. چون این جز هیچ کدومشون عمق و طول عرض نداشتن، ولی وقتی دو تا رو ردیف هم گذاشتید یک جهت درست میشه. مثلا فکر کنید طوله، اگه بخواد عرض درست بکنید باید دو تا دیگه مقابل این دو تا قرار بدید، دو تا مقابل این دو تا قرار بدید، یکی کافی نیست، چون یکی عرض درست میکنه طول خراب میکنه. اون طولی که قبلا درست کردن خراب می‌کنه دیگه، وقت همه ی طول عرض نداره، فقط یک بخش از طول عرض داره. برای اینکه کاملا طول با عرض مطابق باشه، همونطور که در طول دو جزء گذاشتیم در عرض هم دو جزء بذارید. خب حالا ما الان یه سطح پیدا کردیم، یه سطح پیدا کردیم که طول عرض داره، ولی عمق نداره. برای اینکه عمق درست بشه 4 تا جزء دیگر رو زیر این 4 تا جزء بالا قرار میدیم، وقت عمق هم درست میشه. عمق هم که درست شد از 3 جهت این جسم تقسیم میشه. زیرش یعنی زیرش دور با دور. زیر با دور تا دور فرق میکنه. چه سوالی؟ زیر با دور تا دور فرق میکنه. ما میگیم زیر اون 4 تا جزء 4 تا جزء زیر میشه. اگه دور تا دورش بذارید که دوباره عرض و طولش رو اضافه کردید، ما میگیم زیر بذارید که عمقش اضافه بشه. خب به این ترتیب توجه میکنید 8 جزء آمدن جزء جسم درست شد. حالا این جسم رو که درست کردیم با یه جسم دیگری که نام و تناهی اجزا داره میسنجیم. این الان 8 جزء داره. یه جسم دیگری رو میذاریم کنارمون که نام و تناهی اجزا داره. این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. ظاهر این جسم 8 جزئی متناهیه. این نگاهش بکنید همش جمعه، یعنی یه جای کوچیک رو پر کرده. متناهی جسم 8 جزئی. اون جسمی که از اجزای نام و تناهی تشکیل شده اونم ظاهرش متناهیه. اجزایش تعداد اجزا نام و تناهیه. ولی وقتی نگاه کنید مثلا فرض کنید یه سنگ قدیم اتاق خیلی بزرگه ولی متناهیه، به قول شما بی نهایت هم جز داره. اون جسم کوچک 8 جزئی با این جسم بزرگ به قول شما بی نهایت جز دار، این دوتا رو با هم مقایسه میکنید. این مقایسه متناهی با متناهی است. یعنی نسبت میدیم یکی رو به دیگری، میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. تا اینجا درسته دیگه؟ حالا این اشکالی است که دارید شما میکنید. فعلا الان این آقا معتقده که این جسم بزرگ بی نهایت جز داره، ما که معتقد نیستیم. در اینی که قدش متناهی، بله، در اینی که این جسم متناهی است بی نهایت اجزا داره، اون اعتقادش اینه. خب ما بالاخره باید اینو باطل کنیم. فعلا نظر او رو مطرح میکنیم تا باطلش کنیم. شما الان دارید بطلانش رو بیان میکنید. ما انشالله به حرف شما میرسیم، منتها یواش نباش. شما تون رفتید، ما چون عاجزیم یواش داریم، شما سریع رفتید. بله، اون جسم که دارای 8 جزئه که متناهی است با این جسمی که به قول شما دارای بی نهایت جزئه مقایسه میکنیم. نسبت اون جسم به این جسم نسبت المتناهی الی المتناهی است. تو مقدار ظاهریشون هر دو متناهیه. هم این متناهی سر و تهش پیداست، هم این متناهی سر و تهش پیداست. حالا درسته این یکی اجزایش متناهی است، اون یکی اجزایش نامتناهی است، ولی قد و قواره هر دو رو که نگاه می‌کنیم این متناهی است. پس شد نسبت المتناهی الی المتناهی. تا اینجا معلومه؟ همه رو دقت کنید، تو ذهنتون نگه دارید. وقتی من رفتم نتیجه گرفتم بر نگردم دوباره. این یه مطلب تمام شد. یه قانون داریم، قانون کلی ربطی به اینجا نداره. نسبت و شیئن الى شیئن، نسبت و اجزاء شیئ اول به اجزاء شیئ ثانی. این قانون مقبولیه، هیچی نمیتونه ردش کنه. نسبت شیئی به شیئی مثل، یعنی برابر است، مثل نسبت اجزای این شیء به اجزای این شیء. یعنی اگر یک جسم 10 سانتی داشتید، یک جسم 1000 سانتی داشتید، این جسم 10 سانتی نسبت به 1000 سانتی 1/100، یا 1000 سانتی نسبت به اون 10 صد برابره. این نسبت داریم. ابزار هم که ملاحظه می کنیم اجزا باید همین نسبت 1/100 یا 100 رو داشته باشه. یعنی اگر اجزا این کوچیکه رو به اجزا بزرگ نسبت بدید باز نسبت 1/100. اجزا بزرگ رو به اجزا کوچیکه نسبت بدید نسبت 100 برابره. هر نسبتی که بین خود این دو شی برقرار بشه همون نسبت بین اجزا برقرار میشه. این قانون کلیه در ریاضی نسبت شد. واضح هم هست، یعنی الان مطرح میشه ذهن قبول میکنه. پس داریم نسبتو شیئن الى شیئن که نسبت اجزاء الاوله الى اجزاء الثانی، این هم معلوم. خب حالا میام سراغ بحث خودمون، از این قانون کلی استفاده میکنم. داشتیم نسبت اون جسم متناهی، این جسمی که اجزایش متناهی، به جسم متناهی که اجزایش نامتناهی است، این نسبتی برقرار شد. قانون کلی میگه این نسبتی که بین این جسم و اون جسم است برابر است با نسبتی که بین اجزا این و اجزا اونه. نسبت و این اجزا رو ببینی چیه؟ نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، نسبت اجزا اینطوریه. اون وقت اگر بخوام این دوتا مطلب رو تو قالب اون کلی بریزیم، نسبت المتناهی الی المتناهی که به اجزا توجه نمی کردیم، گفتیم که نسبت الاجزا که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. درستان چیز رو کردیم؟ اول گفتیم این دوتا جسم رو با هم مقایسه میکنیم، دوباره اثر دارم میگم ها، گفتیم این دوتا جسم رو با هم مقایسه میکنیم، نسبت المتناهی الی المتناهی، کار به اجزا نداریم، مقایسه میکنیم دوتا جسم رو، میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. بعد گفتیم اگر نسبتی بین دو جسم برقرار باشد، مثل همون نسبت بین اجزا این دو جسم برقراره. طبق این قاعده گفتیم پس نسبت این جسم با این جسم برابر است با نسبت اجزا این جسم با اجزا این جسم. این تیکه رو حالا تفسیر میکنیم، نسبت این جسم به اون جسم یعنی نسبت المتناهی الی المتناهی، نسبت اجزا به اجزا یعنی نسبت متناهی الی لا متناهی. این طوره دیگه، وقتی میگیم نسبت نسبت این جسم به اون جسم مثل نسبت اجزای این به اجزای اونه، حاصلش این دو در میاد، نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. و این واضح البطلانه. قانون کلی دقت بکنید، شاید روشن نشده باشه. قانون کلی نسبت شیء نسبت الجسم الی جسم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء. هیچ جا تو ذهن ما بدیهیه، بدیهیه، البته همه جو ثابته، منطقه احتیاج به اثبات نداره، همه بدیهیه. نسبت الجسم الی جسم که نسبت الاجزاء الی اجزاء. حالا به جای جسم که گفتیم، به جای جسم بذارید متناهن و متناهن، چون هر دو جسم متناهی هست، به جای اجزا بذارید جز اول متناهی، جز دوم نامتناهی، بذارید متناهی و نامتناهی. عبارتی که قاعده بود به این صورت در میاد، نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. فکر میکنم یه روشن شده باشه. بله، اون قاعده کلی رو که گفتیم نسبت الحجم نسبت الجسم الی الجسم، این قاعده رو نسبت الجسم الی الجسم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، این قاعده کلی. حالا این قاعده کلی رو در مانحنیفی تطبیق کنید، نسبت الجسم الی الجسم بود نسبت المتناهی الی المتناهی، نسبت الجزء الی الجزء بود نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. قاعده میگفت اون نسبت مثل این نسبته، نتیجه میشه که نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. غلط، نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. غلط. این غلط از کجا پیش آمد؟ از این که اجزای جسم دوم رو نامتناهی گرفتی، پس نمیتونی اجزای جسم دوم رو نامتناهی بگیری. دقت کن، این دلیل تمام شد، روشن شد که جسم دوم رو نمیتونی نامتناهی بگیری، اجزایش رو نامتناهی بگیری، و الا ناچار یه قاعده‌ای به دست میاد، قاعده باطل. قاعده اصلش کلیش درسته، تطبیقش باطله، در تطبیقش به یه مطلب باطلی میخوری. بله؟
اما حالا این قانون کلی تناسب رو مشخص می‌کنه، تناسب چارت از
بله کم متصله که به کم منفصل تفسیر میشه، کم متصله که به کم منفصل تفسیر میشه، از همین جاست اشکال پیش میاد. یعنی شما فرض کنید که کل این جسم هشت جزئی عرض شدم هشت سانته، اون یکی بی نهایتی چند سانته؟ این عرض شدم 10 سانته، اون رو عرض کردیم 1000 سانته، این 10 سانت یا 10 متر، اون 1000 متر. اما مقدار وقتی آمدیم جز اون رو لاحظه کردیم، مقدار رو تو قالب عدد ریختیم. ایبی هم نداریم مقدار تو قالب عدد بریزیم. همین الان که من میگم 10 متر، دارم با عدد حساب میکنم، درسته با مقداره، ولی مقدارش تو قالب عدد ریخته میشه. یعنی این 10 متر در واقع یه مقداره، من دارم با لفظ 10 بیانش میکنم، این لفظ 10 عدده، مقدار رو با عدد ما بیان میکنیم. اگر همینجور با چشم ببینیم بدون عدد ادی نداره میشه، اما یه بارم نه با عدد بیانش میکنیم، اشکالی نداره که ما مقدار رو با عدد بیان کنیم. در اینجا هم همین کار رو داریم میکنیم، مقدار این جسم رو با مقدار اون جسم سنجیدیم، بعد آمدیم با عدد بیان کردیم، گفتیم تعداد اجزای این نسبتش به تعداد اجزای او مثل نسبت خود مقدار او به مقدار اینه. این مسئله روشنیه، مقدار او به مقدار این نسبتی دارد که تعداد اجزای این به تعداد اجزای اون همون نسبت رو داره.
راست
لازم منفک نمیشه با این فرق نمیکنه. شما لازمش نمیتونید جداش کنید، چون نمیتونید جدا کنید نسبتی که بین اون بالا برقراره باید پایین برقرار بشه، اون بالا هر نسبتی برقراره پایین هم باید برقرار بشه، بین خود دو تا مقدار هر نسبتی برقراره بین اجزایشون باید همون نسبت برقرار بشه، چون همونطور که دارید میفرمایید مقدار لازمه، جداش نمیکنید، لزوم نداره عین باشه، مسلم مقدار عین جسم نیست، لازم جسمه و همین کافیه برای ما. از توجه کردین چی شد؟ ابتدا گفتیم دو تا جسم رو به هم نسبت میدیم، بعد قانون اضافه میکنیم که اگر دو تا جسم نسبت داشت، نسبتی داشت، دو تا جزء هم باید همون نسبت، اجزایشون باید همون نسبت داشته باشه. بعد گفتیم پس اگر قاعده این چنین است و جسم دوم ما اجزای بی نهایت دارد، لازم میاد که نسبت اون جسم کوچک به جسم بزرگ مانند نسبت اجزاء متناهی او به اجزاء نامتناهی او باشد. میشه نسبت المتناهی الی المتناهی، که نسبت خود به جسم مثل نسبت متناهی به لایتناهاست که نسبت اجزایشونه. و این غلطه که نسبت متناهی و متناهی مثل نسبت متناهی به غیر متناهی باشه. این غلط از کجا درست شد؟ از اینکه اجزای جسم دوم رو نامتناهی فرض کردید. اجزای جسم دوم رو متناهی فرض کنید تا بشود نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی. خشبال پیش نمیاد. این خلاصه ابطال تالی دوم بود که مشکل بود، اما خب احتمالاً یا انشالله با این توضیحاتی که دادیم روشن شده. سه صفحه ایشون در این زمینه بحث میکنه، یعنی من الان خارج تا آخر فصل رو گفتم، تا آخر فصل گفتم یه مطالب اضافه هم داریم که اون انشاءالله بعدا عرض میکنیم، ولی اصل مطلب همین بود که تا آخر فصل گفته شد. چی فرمودی؟
اشکالش چیه؟
یعنی شما می فرمایید
یعنی هیچ وقت چیزی تشدید
نمیدن مطلب یه وقت میخواد تبیین بشه یه وقت میخواد خلق امری خلق بشه خدا اینطوری خلق نکرده که اجزا رو کنار هم بچینه جسم درست بشه جسم درست کرده ما داریم برای تبیین مسئله میگیم اگر بخواهید جسمی رو بسازید باید این کارو بکنید یعنی حداقل جسم از 8 جزء تشکیل میشه نه اینکه بله الان فرضمون همینه که 8 بله فرضمون الان همینه که 8 داره حجمش اضافه میشه نه اینو اشتباه گفتم که حجم داره ما فرضمون اینه که حجم درست میکنیم حجم مجموع بیشتر از حجم واحده حجم مجموع این بحث ما اینه که اجزا حجم مجموع بیش از حجم اجزاه یعنی با کنار هم گذاشتن حجم بزرگ میکنیم خب اگر بخواهید از چند تا جزء بی حجم چه لایت حجزاست این همه مفروض بحثه شما مفروض رو فراموش میکنید اشکال میکنید مفروض بحث ملاحظه بکنید مفروض بحث اینه که چند تا جزء لایت حجزا این حجم ندارد کنار هم میذاریم حجم بزرگی تشکیل میشه حالا اشکال نکنید که از بی حجم چطور حجم تشکیل میشه اینا مشکلاتی که ما سر همه رو بیان کردیم الان با توجه به مبنایی که هست ما داریم حرف میزنیم چند تا جزء بی حجم رو که لایت اجزان کنار هم بذارید یه جزء حجمدار درست میشه چه جزء حجمدار درست میشه وقتی مجموع حجم مجموع بیش از حجم افراد باشه بیش از حجم اجزا باشه توجه میکنید البته اونا نمیتونن بگن حتما هم نمیگن که جزها بی حجم هست جزها حجمی دارن ولی حجم اینقدر ریزی که به حساب نمیاد اگر بخواهید حجمی که به حساب میاد درست کنید باید 8 از اینا رو کنار هم لاغل بچینید نمیخوام بگم درست کردن جزء به این صورت است که 8 جزء کنار هم گذاشته بشه میخوام بگم جزء لاغل از 8 جزء تشکیل شده نه اینکه شما کنار هم بچینید 8 جزء میشه کوچکترین جسمی که میخواد ملاحظه کنید از 8 جزء تشکیل شده باشه یه کوچکتر از این دیگه نداریم یعنی جزئی که کمتر از 8 جسمی که کمتر از 8 جزء تشکیل شده نداریم
زمان حجم
اینا اشکالات ماست که شما دارید به ما برمیگردونید اشکالاتی که ما داشتیم همین بود که جزء حجم دارد جزء بی حجم نیست فرض دقت بکنید ما داریم چجوری فرض میکنیم و به کجا میرسیم بالاخره حرف آقایون رو باید به این صورتی که مطرح میکنیم مطرح کنیم نه اونی که تو ذهن ماست خب بله مسلم جسم حجم داره این جزء ریز هم حجم داره پس خودش جسمه لازم نیست که شما اینا رو کنار هم بچینید و جسمی درست کنید فرمایشا درسته ولی بگیم که این فضایی که ما داریم بحث میکنیم نه تو اون فضایی که خودتون هستید تو این فضا که میان بحث میکنیم ببینیم همین نیست که داریم میگیم ولی اونی که شما میفرماتون با قطع نظر از این حرفا درسته مثل این که نمیرسیم مطلب ولی خب همین که من اصل بحث رو ترک کردم خوبه که دیگه جلسه آینده احتیاج به طرح مجدد نداشته باشه فقط من اشاره کنم رسیم